بسم الله الرحمن الرحیم. خب به مناسبت شهادت امام صادق سلام الله علیه یک حدیثی در بهار می دیدم که سند معتبری هم داره و این رو عرض بکنیم بعد باید بحث بشیم. در همون مجلدی که مربوط به احوال امام صادق صلی الله و سلام علیه هست، حدیثی هست که امام صادق نقل میکنند قصه هنگام وفات و شهادت حضرت امام باقر در حالی که لحظات آخر امام باقر بوده، اینو نقل میکنن. سندش هم معتبره، همون ابواب مثلا 2-3 همون اوائل احوال حضرت امام صادقه، حدیث دوم سوم همون اوائل باب 2 یا 3 از ابواب مربوط به احوال امام صادق ابتدایی که وارد بحث میشه. اونجا داره که وقتی که وفات پدرم نزدیک شد، امام باقر نزدیک شد، حضرت منو احضار کردند. امام صادق میفرماد که پدرم من را احضار کردند و فرمودند که اوصی که به اصحابی خیرا، من نسبت به اصحابم و شیعیان و اصحابم تو را توصیه به نیکی و توجه میکنم. یعنی در آخرین لحظات هم باز امام باقر یک توصیه خاصی میفرمایند به امام صادق به عنوان جانشینشون نسبت به اصحابشون و رسیدگی و توجه به اونها، که از جواب معلوم میشه که اون رسیدگی و توجه هم اینجا مقصود حضرت اون رسیدگی و توجه علمی و معنوی اونها بوده. امام صادق میفرماد که من در آخرین لحظات وفات پدرم وقتی که این توصیه را به من کرد، من به پدرم عرض کردم و در واقع یک نوع میثاقی بستم. جملهش حالا اگر قریب به این مضامینه که والله لأدعنهم و الرجل منهم فی المصر لا يسأل شيئا، کمی جمله دقت داره، لأدعنهم و الرجل منهم فی المصر لا يسأل شيئا. میگه به خدا قسم در محضر امام باقر عرض کردم من در هنگامی با این مردم و اصحاب و شیعیان وداع خواهم کرد، اونها را رها خواهم کرد، یعنی آخر عمرم را دارم میگم، در حالی که هر یک از این اصحاب اگر حتی در مصر که یک نقطه دوری هست باشند، از نظر علمی نیاز به کسی ندارند. و این روایت هم معتبره است، در واقع این میثاقی است که داره امام صادق با پدرشون میبندن و خط مشی آینده دوره امامتشون رو روشن میکنن که من هنگامی با اینها وداع خواهم کرد، اینها رو رها خواهم کرد و از این جمع اصحاب جدا خواهم شد، که هر یک از اینها اگر در مصر هم باشه نیاز به سوالی از کسی نداشته باشه، یعنی اینقدر علم رو در میان اونها منتشر میکنن. لأدعنهم و الرجل منهم فی المصر لا يسأل شيئا، اینقدر بلوغ علمی و به بلوغ فکری و علمی خواهند رسید اصحاب ما که دیگه نیازی به سؤال از دیگران و امثال اینها ندارند. این یک حدیث معتبری است که در اونجا آمده، در این آخرین لحظات اونچه که بین پدر و پسر گذاشته و گویا یک عهد و میثاق الهی است که در محضر پدرشون مطرح میکنن. و همین هم بود دیگه، در عصری که با شرایطی که پیش آمد واقعا امام صادق در همه ابعاد علم و دانش اسلامی و شیعی را به اوج شکوفایی خودشون رسوندن، یه در هیچ عصری حتی زمان امام باقر هم اینجور فرصتی با این شکل پیدا نشد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما وارد بحث غیبت بشیم، در غیبت پس از آن که به ادله داله بر حرمت غیبت اشاره کردیم، اعم از 7-8 آیه و مجموعه حدود 100 روایتی که در این مبحث وارد شده و یک تقسیم بندی کردیم و دسته بندی از اونها انجام شد، وارد این شدیم که مباحثی که در ذیل بحث غیبت مطرح هست و ابعاد و زوایای مختلف بحث رو روشن میکنه مطرح کنیم. اولین مبحث این بود که آیا غیبت کبیره است یا صغیره. این را به دلیل اینکه یک اتصال نزدیکی با مجموعه روایات داشت و اینها مقدم داشتیم. بحث دوم مفهوم غیبته. در این مبحث ما به این نکته باید توجه بکنیم که سلام علیکم، بعضی از جاها ما قبل از این که وارد در بحث روایات و آیات بشیم مفهوم را مطرح میکنیم، گاهی بعد از این که آیات و روایات را بحث میکنیم مفهومی را مطرح میکنیم. تفاوت این دوتا اینجا این است، در جاهایی که مفهوم تا حد نسبتاً خوبی وضوحی داره اونجا ابتدا آیات و روایات را میگیم و بعد برای اینکه ابعاد بیشترش واضح بشه به مفهوم شناسی میپردازیم، که در اینجا هم همین کار شده. ولی گاهی هم هست که وارد بحثی که میشه هم اون مفهوم شناسیش ضرورت اولیه کاره و وضوح روشنی ندارد و لذا از ابتدا باید مفهوم رو بررسی کرد بعد به ادله پرداخت، و جایی که وضوح اولیه نداره بحث هم خیلی پیچیدگی زیادی نداره ابتدا مطرح میشه، اما جاهایی که یک وضوح اولیه داره اجمالا مفهوم روشنه منتها تفاصیل و زوایای اون ابهام داره، این در مرتبه بعد مورد بررسی قرار میگیره. در غیبت هم حالا هم در مکاسب ملاحظه بکنی در غالب کتب فقها همینطوره، یعنی ابتدا آیات و روایات بحث شده به خاطر اینکه مفهوم از یک وضوح نسبی برخورداره و در این حال اون تفاصیل و جزئیاتشون ابهام داره، نیازه که در مرتبه بعد به اون پرداخته بشه. این یک جهت که در مقدمه به این توجه داشته باشید که سر این که مفهوم شناسی در اینجا متأخر میشه اینه، در حالی که منطقیش اینه که اول مفهومی را آدم بشناسه زوایاشو معلوم بکنه بعد به ادله پردازه، اما اینجا به این دلیل و بعضی نکات دیگری هم که بعد واضح خواهد شد این متأخره. در جاهای دیگه هم از این قبیل داشتیم. یک نکته مقدماتی، نکته دیگری هم که در مقدمه بایدش توجه بکنیم اینه که ما در این مبحث دوم که وارد بحث مفهوم شناسی غیبت میشویم در محدوده اقوال لغوی و تبادرات عرفی از لغت بحث میکنیم و سلام علیکم نکاتی هم که مطرح میشه در همین چارچوبه و محدوده است، و اون چی که در اینجا بحث میشود در این مبحث دوم در همین محدوده اقوال لغویین و استظهارات و تبادرات از لغت. همین هر یک از این چیزهایی که در اینجا مورد بحث قرار میگیره خودش در فصول بعدی از زاویه دید روایات هم یک بار دیگه مورد بحث قرار میگیره، ولی ما در اینجا در حد مفهوم شناسی به استناد اقوال لغویین بحث میکنیم، اما خیلی از نکاتی که اینجا مطرح میشه از لحاظ حکمی و از لحاظ روایی مجدداً در فصول بعدی یعنی در جهات و مباحث بعدی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. این دو تا نکته در مقدمه بس. و اما برای این لغت شناسی شاید مناسب باشه گرچه بحث اصولی است و جای دیگه باید مطرح بشه، یک چند مطلب مهم در لغت شناسی و مراجعه به لغت اینجا عرض میکنیم. اینها را به این شکل شد قبلا نگفتیم، در کتابهای اصولی حتما ملاحظه کردید، در هم کفایه مقداری هست، در رسائل بیشتر هست و در کتاب اصولی آمده. من دو سه تا مطلب را در این زمینه در مبانی بحث عرض میکنم و بعد وارد لغت شناسی غیبت و مفهوم شناسی غیبت خواهیم شد. خب اینو که عرض میکنم مباحثی است که در جای در اصول و جاهای دیگه باید طرح بشه. برای یادآوری و یک توجه بیشتر به اونها و احیانا حالا نکاتی که خود ما در اونها داریم. به اختصار من دو سه مطلب را در ابتدا عرض میکنم در ارتباط با قول لغوی و اعتبار اون و میزان اعتبارش، چند مطلب را عرض میکنم. مطلب اول این که سلام علیکم، مطرح شده در اصول قول لغوی حجت هست یا حجت نیست. در این بحث ما به این نکته باید توجه بکنیم که مراجعه ما به دیگران و اعتماد ما به سخن و نظر دیگران به دو دسته کلی تقسیم میشه و اون دو دسته به این ترتیبه: یک جا هست و یک نوع از مراجعه ما و یک دسته از اقوال و انظار دیگرانی که برای به ما میرسد در حوزه امور حدسی و کارشناسیه که این مراجعه به خبره است، خبره فنه. یک بحثی مطرح شده که نیاز به کارشناسی داره و ما مراجعه به خبره فن میکنیم. یکیش همین خود بحث اجتهاد و تقلیده، در اجتهاد و تقلید ما مراجعه به خبره میکنیم، یعنی استنباط احکام از منابع. این یک امری است که نیاز به اعمال نظر و اجتهاد و خبرویت و کارشناسی داره. این از قبیل مراجعه به این نوع اول مراجعه ماست به نظر دیگران. نوع اول از مراجعه به آرا و انظار دیگران مراجعه به نظرهای کارشناسی است، نظرهای خبروی است، از قبیل مراجعه مقلد به مجتهد یا مراجعه در امور عرفی و طبیعی زندگی ما مراجعه مریض به پزشک و ما الى ذلک من النظائر والامثال، که مراجعه در اینجا مراجعه به شخصی است که خبره است و موضوع نیازمند به کارشناسی و اجتهاد و نظره، حالا با مراتب مختلفی که داره. حالا گاهی اجتهادش اجتهادهای خبرویت خیلی ساده است، گاهی هم نه، خبرویت‌های پیچیده حساسیه. این یک نوع مراجعه به دیگرانه که مراجعه در کارشناسی هاست و امور حدسی اجتهادی، حس و نقل نیست، نظر باید بده بر اساس منابعی، باید نظر بده و نظر کارشناسی او مورد توجه قرار میگیره. این المراجع الى الخبیره، المراجع الى الخبراست و اعتماد بر نظر کارشناسی و خبرویست و موردش هم امور حدسی و نظری و اجتهادی است. این نوع اول که مصداق بارزش همین هاییست که عرض کردم. نوع دوم مراجعه ما به اقوال و آراء دیگران مراجعه به اخبار و نقلهای دیگران در امور حسی است که به خبر او مراجعه میکنیم، به نقل او مراجعه میکنیم، که در اونجا دیگه اجتهاد به اون معنا دخالتی نداره، فقط او ناقل یک داستانی است، قصه است. این در امور حسیه دیگه، یعنی یه چیزی با چشمش دیده، با گوشش شنیده، حسیه یا قریبتون الالحس. و قریبتون الالحس هم که میگیم برای اینکه ممکنه چیزی رو نقل بکنه که از امور مثلا درونی اشخاصه، که اون نقل، اون امر درونی که ملموس محسوس نیست، ولی از راه علائم و آثار میشه آدم ببینه. یه نوع حدسی هم اونجا هست ولی حدس اجتهادی به معنا نیست. اینا روش میگه قریبتون الالحس، میگه مثلا فلانی سخیه یا فلانی خب سخاوت داره، این از راه آثارش داره نقل میکنه. اونجا نوعی حدس و نظر و اجتهاد هم به کار رفته، ولی اون حدس و اجتهاد کارشناسی خبروی به معنا نیست، یه چیز نسبتا ملموسیه. مثل که میاد نقل میکنه میگه فلانجا آتش گرفته، در حالی که آتش رو ندیده، از دود فهمیده اونجا آتش گرفته. این عرف نمیگه داره حدس میزنه، نه، این حسه، یعنی قصه ای رو دیده داره خبر میده. مطالعه گاهی دیدن مستقیمه، گاهی با یه کمی علائم آثاره. بله، اگر آثار پیچیده بشه اونجا حالت اجتهادی پیدا میکنه، ولی اون حالت های ملموس و محدود و متعارف اینا رو میگن قریبتون الالحس و ملحق به حس. نوع دوم مراجعه به حرف دیگران در امور حسی و نقل او و نظر رأی او و قول او در حد نقله، اینا میان و مراجعه به دیگرانه که باز مصداق بارزش در بحث‌های اجتهادی اونها اعتمادیه که ما به نقل روات میکنیم. راوی که میاد زراره یا محمد بن مسلم یا ای شخص آخر من الروات و الاصحاب وقتی که چیزی را از امام صادق نقل میکنند، اینجا راویه دیگه، محدثه، ناقله، میگه من شنیدم همین حدیثی که امروز خوندیم، میگه من ابن ابی عفوره یا یکی از اصحابم میگه من از امام صادق شنیدم که امام اینجوری فرمودن، یه قصه ای را داره نقل میکنه، اینجا ناقله، راویه. و یا شهود در محکمه، اونا راوی و یه قصه ای که دیدن یا نقل میکنن. این نقل در امور حسی است که خبره، اون اولی اعتماد بر کارشناسی است، اون رأیی که میده رأی کارشناسیه، چیزی رو نقل نمیکنه از جایی، ممکنه مستند به نقلهایی باشه ولی رأی او رأی کارشناسیه، میگه من با اجتهادم میگم حکم الهی اینجا اینه، یا با اجتهادم میگم معالجه این مریضی به این طریق میسره. اما در اونجایی که میاد میگه که این شخص این خلاف را کرد، فلانی را کشت، یا اون امام این جمله را فرمود، این نقل یک واقعه حسی و خارجی است که میشه نوع دوم. این مطلب خوب باید بهش توجه بشه و این دو اعتماد بر این دو نوع از آراء دیگران دو باب متفاوته و احکام و شرایط متفاوتی هم داره. در اون قسم اول اعتماد بر نظر کارشناسی است و در نظر کارشناسی خب یک شرایطی وجود داره، بعضی چیزاش اسهل از اون دومیه و از جهاتی هم اصعبه و سختره. در دومی هم خب باز یک شرایط ویژه خودش را داره که گاهی حالا نقل حدیث و روایت، گاهی نقل موضوعات، در موضوعات اختلافه که بیانه لازمه یا به خبر واحد میشه اعتماد کرد، در نقل روایات اونجا باز خبر واحد بیشتر قائلن که میشه اعتماد کرد، در موضوعات غالبا میگن، یعنی همین قسم دوم، گاهی خبر از مثلا حدیث و روایت و اینهاست، گاهی خبر از موضوعاته که این آب مثلا مضافه یا مضاف نیست، کره یا کر نیست و امثال اینها، که در موضوعات اون وقت اختلافه، بعضی میگن مشهور میگن بیانه لازمه ولی ادعی هم میگن خبر واحد کافیه، حالا عادل یا ثقه کافیه. این دو نوع در اینجاست. یا در امور قضایی و محکمه اونها باز یک احکام متفاوتی داره. این قسم دومم که اخبار عن حسن هست، گاهی اخبار از حدیث و روایت یه بابی داره خودش، گاهی اخبار از موضوعات غیر محکمه ای و قضایی است، خودش شرایطی داره و اختلافات داره. گاهی هم هست از موضوعاتیه که در مقام قضا داره نقل میشه، حداقل این سه قسم، خود قسم دومی سوالت داره و شرایط هم متفاوت. خب حالا این مقدمه کلی بود که دورنمایی از این اعتماد به اقوال دیگران و تقسیم به دو شاخه کلی، شاخه دومش هم خودش اقسامی داره و شاخه اول هم باز اقسامی داره که حالا جای خودش. اون چی که من در این مطلب میخوام بحث اولم به عنوان مقدمه ورود در بحث عرض بکنم اینه که یک سوال جدی وجود داره که قول لغوی از قبیل کدامه؟ لغت شناسان و اهل لغت که میگن غیبت این معنا را داره یا کذب این معنا را داره یا غنا این معنا را داره و همینطور اون چی که در کتب لغت آمده است در همه زبان ها فرق نمی کنه. این اهل لغت و لغویین قولشون در مقام تبیین یک لغت و تشریح یک لغت قول از باب خبره است، یک نظر اجتهادی است و کارشناسی است، یا اینکه نقل از باب امور حسی و نوع دومه. این خب خیلی متفاوت میشه. اگر بگیم که نظر اول رو بپذیریم، هم در شرایط اعتماد بر اون یک آثاری و ویژگی هایی وجود داره، هم میزان اعتمادش حدی است، و در دومی و اگر دومی بگیم به شکل دیگری، خیلی حال احوال این متفاوت میشه. در این زمینه خب کم و بیش در کتب اصولیون ها مطرح شده و دو دیدگاه هم وجود داره. دیدگاهی که میگه قول لغوی قول خبره است، از مراجعه به لغت و لغت شناس از باب مراجعه به کارشناسه که داره نظر اجتهادی میده و یه نوع تخصص اجتهادی است. این یک نظره. و یک نظرم که نظر مشهوره و بیشترم اون را میگن همین نظر دومه، که قول لغوی که معمولا هم میگن حجت نیست، یعنی میخوام بگه از باب یک رأی کارشناسی و اجتهادی و اینها حجت نیست، این نقل از تبادرات عرف عربه یا گوی متکلمان و گویشگران به یه لغته. وقتی که یک فارس زبانی کتاب لغتی می‌نویسه، میخواد بگه که این لفظ در یک در نقل میکنه، میگه تو جامعه گویشگران به این زبان که شما برید این کلمه رو در این مواضع استعمال میکنن، اینجوری ازش به کار میبرن این کلمه رو. داره یک فضای خارجی رو داره نقل میکنه برای شخص. و اگر این باشه، اون وقت قول لغوی در حد یک مخبر و گزارش دهنده یک امری که حالا حسه یا قریب الالحسه. وقتی میگه که غیبت اینه یا غنا اینه، میخواد بگه که شما اگه برید توی جامعه عرب، تو متن مردم عرب برید، مردم عرب زبان، عرب زبانان این کلمه رو اینجوری استعمال میکنن. همین اون تا یه دقتی کرده، تتبعی کرده، فحصی کرده که برای اینکه حرف اونا به دست بیاره، و یعنی برای اینکه نوع استعمال این چیزا به دست بیاره و به کار بیاره. این بیشتر اینا اینجوری میگن. این یک بحثه که تقریبا هم حالا همین نظر دوم قابل قبوله. البته حالا اگر ما بحث اصولی داشتیم، اونها اینجا یک عرایز دیگری داشتیم که میشد مطرح کرد، ولی حالا در حدی که در جریان این مبحث باشید خواستم بحث اصولی رو گزارش بکنم. و از هرم همین احتمال دومه و نتیجه بحث هم این است که لغویین که معانی برای لغات ذکر میکنن، در واقع دارن عرف اون لغت و تبادر گویشگران به این لغت و استعمال اونها رو دارن برای ما نقل میکنن. اون وقت اینجور نقلی حالا از باب خبر حسی است که داره نقل میشه، و چقدر میشه بهش اعتماد کرد، این یعنی با چه شرایطی میشه بهش اعتماد کرد، باید ببینیم در اخبار که در غیر احکامه. اینجا ما چند تا نظره، یک نظر اینه که باید بیانه یا بیانه باشه، یعنی دو تا عادل باید خبر بدن. یک نظر اینه که نه، یکی کافیه، یکی عادل. و یک نظرم اینه که خبر ثقه هم کافیه، یک آدم موثق هم نقل بکنه کافیه. این سه نظره که حالا در اصولم مطرحه. به هر حال قول لغوی از نوع دومه، یعنی خبر از یک امر خارجی و محسوس کمون استعمال اهل لغت باشه، اهل زبان باشه، تو همه زبان ها فرقی نمی کنه. میگه داره خبر میده که اینا اینجوری این کلمه را استعمال میکنن و اینجور به این معانی به کار میبره در مقام استعمالشون، به کار برده میشه در مقام استعمالشون. این خبر حجت از باب خبر در موضوعات و چند نفر باید باشن، چه شرایطی باید داشته باشن، تابع یکی از اون سه نظریه است که در موضوعات بیانه لازمه یک نظر، دو این که نه واحد عادل هم کافیه، و سوم این که نه واحد ثقه هم کافیه، یه آدم موثق هم بگه کافیه، مثل خبر، مثل اخبار در روایه ها. این تابع مبناست در اون روایت. پس از نوع دومه و به این شکله. البته در لغت گاهی بعضی از لغویین حالت اجتهادی به خودشون میگیره، مثلا مقایس اللغه یا همین مفردات یا عرض شود که تحقیق فی کلمات القرآن، اینا الان کتاباییست که جنبه اجتهادی به خودش گرفته، یعنی او داره میره به نحوی در ریشه های لغت و زوایای مختلف داره یک نظر اجتهادی میده. بله گاهی اینطوره، گاهی کتب لغت دیگه کتب لغت ناقل از عرف خارجی عرب زبان ها و اینکه اونها اینجور استعمال میکنن نیست، بلکه خودش در یک کرسی اجتهادی نشسته داره تو همون فضا، یعنی از اون فضای نقلی آمده بیرون، داره تو همون اجتهاد میکنه، رأی خاصی میده، میگه این مشترک مشترک نیست، جمعش میکنه، کمش میکنه، زیادش میکنه، که این حالت اجتهادی پیدا میکنه. اونی که ما میخواییم اینه که بگیم که تو عرف عرب در زمانی که این روایت وارد شده عربا چجوری استعمال میکردن، این به درد ما میخوره، اجتهاد دیگری به درد ما نمیخوره. توجه کردید؟ بنابراین جمع‌اندی مسئله اینه که پس تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، یک کبرا گفتیم، گفتیم آقا اقوال دیگران که ما بهش مراجعه میکنیم گاهی از باب امور حدسی و اجتهادی و مراجعه به کارشناسی است، مثل اجتهاد و تقلید یا مریض و طبیب، گاهی هم از نوع دومه که مراجعه در امور حسی و نقل اونهاست و خبر اونها از یک امر واقعی است. این کبروی. شرایط این دوتا هم خیلی متفاوته از لحاظ نوع نقل و تعداد و افراد و ویژگی ها و امثال اینها. مطلب دوم این که اینجا بحث صغروی بود که لغت کتب لغت از چه بابیه مراجعه ما با اونها. در اینجا هم گفتیم که غالبا از نوع دومه، یعنی لغت شناسان و کتب لغت داره خبر میده از واقعیت های جاری در عرف یک جامعه ای که گوینده به یه زبانن، میگه عرف اونا اینجوری استعمال میشه. بله این غالبا اینطوره و اعتماد به اونها از باب حس، اونم تو سه نظریه است، هر کسی طبق نظر خودش، دو تا، یکی عادل یا یکی ثقه. و گاهی هم البته بعضی از کتب لغت هم داریم که دیگه سبقه اجتهادی داره، که اون سبقه اجتهادی هم که به خودش بگیره دیگه اجتهادی است که اون شخص کرده و برای مجتهدی که میخواد در اجتهاد در چه بکنه نظر اون کارشناس دیگه ممکنه معتبر نباشه، برای اینکه اون اجتهاد ممکنه منم خودم فکر بکنم به اجتهاد دیگه اینجا داشته باشم. اون اجتهاد او در این که ما گویشگران به چه معنا به کار میبرن چون حالت اجتهادی پیدا کرده دیگه خیلی اعتبار نداره، چون توی امر حسی و اجتهاد کرده. خب خود منم باید برم اجتهاد بکنم، هر کسی که میخواد اعتماد من بکنه. و بله اونجور چیزی ما نداریم، اینایی که اینجور چیزی دارن این اجتهاد ها اینجا دارن معمولا مال متأخرن، قرون متأخرن. بله یک مطلب هست، نه اجتهاد که حالا اجتهاد بود، یه مطلب وجود داره و این که آیا ما در مقدمات اجتهاد میتونیم به اجتهاد دیگران اعتماد بکنیم یا نه، این بحثیه، این با جای دیگه بحث بشه. ما در مقدمات اجتهاد مثلا فقیهی بیاد در اجتهاد خودش تو بحث های رجالی بگه که اجتهاد مرحوم آقای خویی رو بپذیره، بگه من در اینجا تقلید میکنم، یعنی مجتهدی که تو بعضی از مقدماتش مقلد باشه، آیا این اجتهاد تام تام نیست یا حرف دیگه ایست. میدونم ببینی این حجابا رو بذارید کنار، ما میخوایم امام صادق وقتی فرمود غیبت یا غنا یا چی، عرف چی ازش میفهمید، اینو میخوایم بفهمیم دیگه، یعنی اصل مطلب خوب دستتون باشه. اون میگه حرف زد اون زمان، این فرمایشش و این کلمات به چه معنا ازش یعنی ذهن مخاطبان به چه معنایی تبادر میکرد، عرف اون وقت چه معنایی رو میفهمید، اینو میخوایم بفهمیم. اون نشسته یک اجتهاد کرده که عرف اینجوری میفهمیده، اجتهاد به درد خودش میخوره. یه وقتی نقل میکنه که آقا مردم اون زمان این کلمه که از قرآن یا معصوم میشنیدن اینجوری میفهمیدن. خب این نقلش خبر حسیه، حالا اگه دوتا میگیم دوتا باید باشن، یکی یکی و امثالین، خب میشه در حد خبر حسی بهش اعتماد کرد. و اما او اجتهاد کرده، حتی مجتهد اون زمان هم باشه دا، اجتهاد کرده این را. این اجتهاد برای ما اعتبار نداره، مگر اینکه کسی بیاد بگه که بله من میتوانم اجتهاد خودم را بر اجتهاد یک کارشناس دیگری مبتنی کنم و اون اعتماد بکنم، که اینم حالا فیه کلامون و بحثمون. تو بابش این بابه.
از باب اجتهادم
نباشه،
شما گفتین یا واحد
ثقه یا عدلین یا عادل واحد یا ثقه، این سه تا نظره در موضوع.
یک معنی بگم دیگه
کافیه دیگه. خب حالا تا اینجا آره، حالا یه بحث دومی داریم که اونم مشکل مضاعف میکنه. تا اینجا معلوم شد که علل اصول اینطوره که قول لغوی از نوع دومه که نقال برای ماست، توجه کردید، و نه مجتهده در اونجا. اونایی هم که مجتهدن که چند تایی از کتب لغت گاهی هم این حالت داره، اونم خب اجتهادش به درد خودش میخوره، مگر اینکه کسی حالا اون نظر را بده که تو بعضی چیزا میشه به اجتهاد دیگران تکیه کرد. متحالا اونم بحث اجتهادی نیست، مشکلش اینه که ما میخوایم ببینیم عرف عام اون وقت چی میگه. در شناخت اون عرف عام بیشتر یک امر حسیه، یعنی چیزی نیست که بشه با اجتهاد درستش کرد، مثلا به اجتهاد دیگران نمیشه اینجا اعتماد کرد. این یک مبحث که حالا من کبرا رو گفتم تطبیق بر مورد دادم و تقریبا حالا اونی که تو نظر اصولی اینم هست عرض کردم، تا حد زیادی هم قابل قبوله، که عرض میکنم تا حد زیادی برای اینکه سابق اینا رو دقتی کردیم به یک نظری رسیدیم، ولی ممکنه آدم هم الان باز مراجعه بکنه یک چیزایی بیاد، یکی دو نکته هم به ذهنم میاد که حالا اونجای خودش دیگه. این یک مبحث در لغت. مبحث دوم که کار رو یه مقدار دشوارتر میکنه اینه که لغویین و اقوال لغویین بیان معانی حقیقی میکند و در صدد بیان معانی حقیقی و تمییز معنای حقیقی از معنای مجازی هستند، یا اینکه نه فقط در صدد بیان استعمالات لغت هستند. اینم خودش یک داستان واقعا پیچیده دیگری رو روی ما میگذاره، روی جلوی پای ما میگذاره در مراجعه به قول لغوی. خب حالا قول لغوی گفتیم از باب این که داره نقل میکنه، خب بهش مراجعه میکنیم. مطابق این آیه لغوی که داره میاد میگه که کلمه کذب اینه، غیبت اینه، غنا اینه، نمیدونم قمار اینه، تطفیف اینه، کذا و کذا، داره در صدد اینه که رفته توی متن گویشگران به این زبان و جامعه گوینده گویشگر به این زبان و دقتی کرده که اونا این لفظ بدون هیچ قرینه چه معنایی داره که بشه معنای حقیقی و در با قرینه به چه معانی به کار میره. این دوتا را داره میاره با تأکید بر تمییز بین این دوتا که اینا را از هم جدا بکنه. اینجوره یا اینکه نه در مقام بیان استعمالاته، نه استعمال به چه شکلی، بلکه میخواد بگه این کلمه به این معانی به کار میره. لسان عرب که جلو خودتو میذاری میگه که بله اونجا این کلمه اونجا به این معنا رفته، اونجا به این معنا به کار رفته، اونجا به کار رفته، اصلش وقت این بوده. اصلش هم گفتن که کافی نیست، باید ببینیم تو اون زمان بدون قرینه و بدون قرائن خافه و خاصه این لفظ چه معنایی داشته. اینو ما میخوام به دست بیاریم. اونی که ما در مقام مراجعه به روایات بهش نیاز داریم اینه که بگیم این کلمه وقتی که از لبهای مبارک امام صادق در یه جمعی صادر می شد، اون کسانی که در اون جامعه بودن به عنوان بخشی از جامعه عرب زبان اون وقت از این کلمه بدون هیچ قرینه چی استفاده می کردن؟ چون اصل عدم قرینه و اینه که حمله بر معنای حقیقی بشه. ما هو المعنى الحقیقی؟ آیا لغویین در صدد بیان معنای حقیقی به شکلی که جدای از مجازی باشه هستن، یا اینکه نه البته معنای حقیقی رو ذکر میکنن ولی مجازی هم ذکر میکنن، اما اینا همشون میرزن تو یک عرض شود که صفحه‌ای چند جمله‌ای و کلام اینا رو بیان میکنن، اما اینکه کدام حقیقت کدام مجازه در صدد این خیلی نیستن. گاهی هم که حالا از یه جایی شروع میکنند و به یه جایی دیگه میرسن، اونم ریشه ها را بیان میکنه. همیشه اون نیست که ریشه های یک لغت در معنا، ریشه های اولیه یک لغت در همون اصل معنای حقیقی بوده. چرا؟ برای اینکه تطور لغات ما داریم. ممکنه یک کلمه سه قرن قبل از بعثت یک معنای حقیقی داشته، ولی زمان بعثت معنای حقیقیش چیز دیگه‌ای شده، زمان امام صادق معنای حقیقیش چیز دیگری شده. تطور لغات هم که فراوانه. البته قبلا گفتیم این تطور لغات و تحول در معانی لغات در اعصار قدیمه کند و آرام بوده، به خاطر اینکه تبادلات میان فرهنگی زیاد نبوده. در اعصار جدیده این تطور خیلی سرعت پیدا کرده و هم داد و ستد زبانها خیلی زیاد شده و به همین دلیل هم به سرعت خیلی زبانها و لهجه ها داره از بین میره و عرض شود که معانی هم خیلی سریع تغییر پیدا میکنه، اصطلاحات جدید زیاد میاد و امثالی. خب قدیم نبوده ولی باز هم بوده. خب لغوی داره در واقع میگه این کلمه به این معانی تو این جامعه که من رفتم به کار میره، اما اینا بدون قرینه که میگفتن چی تبادر میکرده، با قرینه چطور میشه؟ اینجور دقتی تو معمول اقوال لغوی نیست. خب این مسئله دوم به اضافه اون مسئله اول اون وقت کار رو مشکل تر میکنه. این مسئله دوم کار رو مشکل تر میکنه. در مسئله اول گفتیم آقا قول لغوی از باب خبره و داره نقل میکنه، اوناشون که اینجوری هستن، اوناشون که اجتهادیه که خب میذاریم کنار، اوناشون که حالت خبری داره در حد اخباره که حالا روی یکی از اون سه مبنا میتونیم به یکی ثقه یا دوتای یا یکی عادل یا دوتای عادل باید مراجعه بکنیم طبق مبنای هر کسی در اونجا. ولی مطلب دوم کار رو خیلی مشکل میکنه، برای اینکه حالا تازه مراجعه هم که میکنیم چی میگه؟ میگه اینا به این این کلمه به این معنا به کار میرفته است. حالا ما استعمال لفظ در این معنا رو که درش مشکلی نداریم، میخوایم ببینیم این کلمه در یک حال طبیعی خودش بدون قرائن معنای حقیقیش چیه و معنای حقیقی هم همیشه از جهت حقیقت و مجاز دو تا معنا نیست که با یه علاقه کمی باشه. خیلی جا اون حقیقت و مجاز با ریزکاری ها از هم جدا. مثلا همین غیبت که میاییم خب این معنای حقیقیش مثلا عیب مستوره، ولی در غیر مستور هم به صورت مجازی به کار میره. خب ما تو لغت نمیتونیم تشخیص بدیم، میبینیم در هر دوش به کار رفته، کدام حقیقته کدام مجازه. اینم کار را دشوارتر میکنه. این دو مطلب است که منشأ این شده که میگن قول لغوی حجت نیست. توجه کردید؟ یکی مقصود اینه که حجیت از باب یک رأی اجتهادی اونها نیست. این یک مطلبه. و یکی این که همون اعتباری هم که قولی که داره خبر هست و انحسن هست، اینم در محدوده نقل استعمالاته. بله در این حد خوبه. تو یک لغوی موثق اگر بگیم خبر ثقه در اینجا کافیه، یا دو تایشون که حالا دو تا باشن کسی سختگیری هم باشه بیان بگن این کلمه به این معنا به کار میرفته، بله این ثابت میکنه برای ما که در اون زمانی که اون لغوی داره چه میکنه، میگه به این معنا به کار میرفته است. توجه کردید؟ به این معنا به کار میرفته. اما این که حالا این حقیقت این مجاز این قیدش هست و قیدش نیست، اینا یه مقدار کار سخته و به این سادگی نمیشه. چرا؟ چرا؟ این کلی قصه است. اما در خیلی جاها البته یه قرائنی در نوع نقل و اینا وجود داره که آدم حس میکنه که نه اینجا میخواد معنی حقیقیش هم بگه، اون دیگه قرینه میخواد دیگه که داره معنی حقیقی میگه. این قول لغویه. تبادرات ما هم اینم بحث دو، این دو سه تا بحث بود در حوزه قول لغوی. خب حالا ما وقتی میخوایم لغت رو بشناسیم چه راهی داریم؟ یک راه ما شناخت لغت همین راه مراجعه به لغوی بود که اینم داستانش معلوم شد. کمک میکنه، استعمال مشخص میکنه و راه رو باز میکنه آدم بره نزدیک به معنا بشه. ولی اینکه بگیم یه راه منقه شسته رفته است که با مراجعه به اون میگیم این معنای حقیقی شد، این نمیشه. ها یک مطلب دیگری هم بگم، حالا اونم مطلب، این دو تا مطلب شد قبل از اینکه بحث بشه. پس یک مطلب این شد که این اجتهاده یا حسه و خبره، نظره یا خبره. این یک مطلب که دو جور میشه و ما گفتیم خبره. یه مطلب دومی شد که این خبر از استعمال فقط هست یا از استعمال با ویژگی هایی که معنای حقیقی اونا که گفتیم نه، خبر از استعمال علل اصول مگر اینکه قرینه بود. این دو. سوم این که در تعریف لغوی و بیان معنا هم معمولا لغوی در مقام یک بیان حصر همه قیود، حتی بگیم که نه این نظرش خبرش معتبر است و عرشبت داره معنای حقیقی هم میگه، ولی معمولا همون جام که معنای حقیقی میگه لغوی در مقام یه شرح الاسمه، نه در مقام یک تعریف جامع و مانع که بگیم حالا همه قیود داره میگه. ولذا کم لهو من نظیر ما که در لغت میگیم که داره تعریف میکنه یک لفظی را به معنای عام، به معنای اخص. چرا؟ برای اینکه شرح الاسم خیلی قیود رو نداره. ما همینجوری که به توادر خودمون میبینیم، میبینیم 10 تا قید داره این کلمه، ولی تو لغت که مراجعه میکنه میبینیم که لغوی هم یه کلمه گفته، میگه سعدانه نبتون، تموم شد. حالا قیدم بیاره، یه قید یک دو قیدم کنارش میاره، بازم تمام واقعیت اون منعکس نیست. ولی زن اینم یک مطلب سومی است که این هم یزید و فلعویسه اشیاء کثیره، یعنی خیلی بر مشکلات مسئله می افزاید. برای اینکه این نقل او هم غالبا در حد تعریف هم که داره میکنه، اون فضا را داره نقل میکنه، در حد نقل ناقصه، شرح الاسمی است، نه اینکه حالا همچین دقیق بخواد همه زوایایی که تو تبادر ذهن اونا و استعمال اونها بوده نقل بکنه، نه، یه نقل نسبتا نیم بندی است. این سه عویسه است در مراجعه ما به لغت. العویسه الاولا این که آیا این اجتهاده یا خبره. عویسه و مسئله دوم اینه که خبر از، اگرم خبر باشه، خبر از معنای حقیقی است یا استعماله. غالبا استعماله. عویسه سوم اینه که تازه از استعمالم که نقل میکنه و معنای که به این معنا به کار میره، کار به حقیقت و مجازش هم نداره، معمولا استعمال را در حد شرح الاسمی نقل میکنه، نه یک معنای دقیقی. یک با این ترتیب قول لغوی در واقع یک کمککاری است برای اینکه انسان به معنا نزدیک بشه، و غالبا هم تو ریزکاری ها که بیاد ما شبهه مفهومی پیدا میکنیم. برای اینکه وقتی که به لغت ها مراجعه میکنیم، تعدد لغات که میبینیم، آدم به یه اطمینانی میرسه که این معنا هست، این خیلی مشکل نداره. یه کمی هم حالا وقتی که اینا رو کنار هم بذاریم، آدم با تبادرات خودش میتونه بگه معنای حقیقی هم اینه. اما وقتی میاد تو ریزکاریاش، اون وقت میبینید که هزار مشکل پیدا میشه. و همینطور اگر مبانی امام را قبلا دیده باشید و دقت کرده باشید تو مفهوم غنا، مفهوم تمثال، صورت و خیلی از این مفاهیم، یه هسته اولیه را آدم مطمئن میشه. اما تو ریزکاری ها که میاد، ما میگفتیم میشه مشترک لفظی، میشه جای شبهه، جایی که دیگه نمیتونیم به سادگی بگیم این مشترک لفظیه و حقیقت و مجازه، و تو اونجاها اون وقت میشه شبهه مفهومیه، و تو شبهه مفهومیه باید مسیر خودمون رو طی بکنیم. این یک بحث، البته من نقشه جامع بحث رو مطرح کردم. هر یک از این سه تا محور طبعا نیاز به بحث‌های طولانی تری داره که مع الاسف در اصولم خیلی منقح نیست. البته نه نه، اون که بحث دیگه،
من لفظ رو معنا میکنم.
بله بله بله.
اما در دلالت چون
پیجه
به
اشتباه رو بسید، راه دیگه میخوام دیگه، یعنی از لغت اینه میشه برای دیگه، عرض کردم دیگه. یعنی لغوی میگه که، یعنی اگر بگیم دو نفر باشن یا اطمینان بیاره، یا بگیم خبر واحد هم کافیه، همین که او گفت این معنا هست، یعنی به این معنا به کار میره. اما ما این حل نمی کنه مشکلمون رو، میخوایم بگیم این لفظ در این معنا بدون قرینه در این معنا به کار میره، اینو حل نمی کنه. تازه ریزکاری های دقیقش هم رو معمولا یه شرح الاسمی میگه، اونم خیلی توش نیست. ولی خیلی راهگشایی که بگیم با مراجعه به لغت قضیه تمام میشه نیست. نه نمیاره، همین نمیاره، این نیست، اینجوری نیست. یعنی شما لغت رو مراجعه بکنید، ببینید این کلمه میگه به این معانی به کار رفته. بله، مثلا اینکه اولی رو ذکر کرده، آدم معمولا معنای حقیقی رو اول میارن. شبه تأییدها و قرائنی وجود داره که معنای حقیقیه، اما یه قاعده ای نیست لغت که بگیم با این قاعده میشیم بگیم که معنای حقیقی کلمه غنا یا صورت یا چی در زمان امام صادق این بوده بدون قرینه. این به سادگی به دست نمیاد. این سه تا مشکلی که در اقوال لغوی داریم، و مشکل چهارم هم اینه که خب معمول این کتاب‌های لغوی ما مال اون عصر نیست، عصر صدور روایات نیست، معمولا مال دورهای متأخره. هذهی اربع و عویسات فی المراجعه الی قول اللغوی، این چهار تا صد در برابر ماست که نمیذاره به سادگی آدم بتونه بگه مراجعه کردم تموم شد. خب حالا چه باید بکنیم؟ راهش یک ضمن این که ما اون هدف اصلی که شاغل بحث ماست اونو فراموش نکنید که ما مراجعه به لغت که میکنیم میخوایم ببینیم که این کلمه در زمان صدور نص بدون قرینه چه معنایی ازش تبادر میکرده. این چیزیست که ما داریم دنبال میکنیم. برای رسیدن به این هدف و مقصد مراجعه به قول لغوی میکنیم. میگیم قول لغوی سه چهار تا مشکل داره، اینجوری نیست که به سادگی یک شاهرایی باشه که ما را به اون مقصد برسونه، ولی در این حال سرمایه بزرگیه. این یک راه مراجعه به قول لغوی است که این چهار تا مشکل حداقل داره. یک راه هم تبادرات خودمون هست. خب خودمون بریم تو فضای و ببینیم تبادرمون چه اقتضا میکنه. اینم راه خوبیه، ولی مشکلش اینه که خب ما چند قرن با اون زمان فاصله داریم، ولی در این حال راه خوبی است و مسیرش هم اینه که کسی بره توی همون عصر و متون نوشته شده در اون عصر زیاد باش ممارست داشته باشه، که خود فقیه این وضع را داره دیگه. یک فقیه یا محدث عملا اونقدر این روایات رفت و برگشت داره و میخونه که به نحوی گویه رفته تو اون عصر قرار گرفته، به خصوص اگر این زمیمه بشه به چی؟ به مطالعه منابع و متون دیگری که در اون عصر نوشته شده یا اصول قریبه به اون عصر نوشته شده. چون حالا اون تطورم خیلی زیاد نیست، شاید بشه نوعی استصحاب و نام آورد اینجا، عرض شد که کتبی که تو قرن اول، دوم، سوم، چهارم نوشته شده مطالعه اونا مهمه، ولی زا واقعا در فقاهت اینکه کسی کتب قدیمی را که تو اون عصر بوده یا متصل به اون عصر بوده بخونه، این خیلی کمکش میکنه که بیاد تو فضای گویشگران عرب و فضای محاوره عرب زبانان اون عصر قرار بگیره. این خیلی مؤثره و به اوی ذوق ادبی، یک زمینه ذهنی و شرایط میده که تبادرات او به او کمک بکنه. این هم مسئله اینه. ببینید ما این دوتا مسیر را داریم، یعنی ما برای اینکه به معنای روایت برسیم دیگه، حالا بحث ما وارد اصل بحث نشدیم دیگه، ولی این مبحث مهم است، یعنی حتما دقت به این بحث داشته باشید، بعدم مداقه بکنید، خیلی کمکتون میکنه. ببین ما الان وقتی میخوایم بریم جنبندی عرایض ما در امروز اینه که ما در مقام فهم یک کلمه ای در قرآن یا حدیث باید بریم هدف اصلیمون اینه که ببینیم این کلمه و عرض شود که جمله در اون زمان مخاطبان ازش چه بهره‌ای می‌بردن و چه معنایی را استفاده می‌کردن، اینو می‌خوایم بفهمیم. برای اینکه به اونجا برسیم همچنین با تو عمق تاریخ فرو بریم تا اون عصر و اون عرف و اون زبان را به دست بیاریم و تبادر از این لغت و یا کلمه و جمله را در اون عصر به دست بیاریم. راه این دو چیزه، یکی اینه که از مسیر لغت بریم، ولی راه آسان و راحتی نیست، منتها هرچی لغت‌های نزدیکتر به اون زمان و با دقت‌هایی که در لغت میشه، و این را هم زمیمه بکنیم به اون تبادری که باید خودمون داشته باشیم، یعنی به اون ذهنیت اون عصری در فضای زبان عربی که باید پیدا بکنیم، که اینم به کمک مراجعه به همین روایات، آیات و متون اون عصر به دست میاد. و البته یه مقداری هم از اون بار معنای لفظ به خود اون متن قرآن یا حدیث برمیگرده، که ممکنه خود قرآن و حدیث هم فضای خاصی برای خودشون ایجاد کردن که قرائنی آمده و لفظ معنای ویژه‌ای پیدا کرده، مثل کلمه کفر، ایمان و امثال اینها، اونم رو باید توجه کرد. بنابراین از یک طرف باید بریم تو اون عصر، از دو مسیر، یکی قول لغویین با مشکلاتی که داشت، یکی مراجعه به متونی که اون زمان وجود داشته و قرار گرفتن در فضای اون زمان از طریق مطالعه متون و کتب و روایات و احادیثانها، و یکی هم البته مداقه در خود اون فضای خود قرآن و حدیث که ممکنه تو اون فضای خاص هم یک عنایت های ویژه‌ای وجود داشته باشه. ما اینا رو در کنار هم قرار میدیم تا به اطمینانی برسیم. هر جایی هم به اطمینان نرسیم میشه شبهه مفهومیه. راه حل شبهه مفهومی هم راه مشخصیه تو اصول، معلومه دیگه. حالا نرسیم بس دیگه، فردا و حالا این بحثش این بس شده، بس اصولی و لغوی و دامنه داری که اگر میخواستیم بازش بکنیم نیاز به یک هفته بحث.